نوار شماره 761 سی قسمت سوم، کتاب کنت دو مونت کریستو جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 37. مرسدس که متوجه شد که فرنان حاضر نیست با دانتس دست بدهد مرتعش گردید و آن وقت نظری به مرسدس که می‌لرزید و نظری به فرنان که گره بر ابرو و چین بر پیشانی انداخته بود انداخت و آنچه را که باید بفهمد فهمید و به مرسدس گفت: من اگر می‌دانستم بعد از ورود به خانه شما با یک دشمن برخورد خواهم کرد اینجا نمی‌آمدم. مرسدس در حالی که نظری تند به جانب پسرعموی خود انداخت گفت: ادمون، اینطور نیست. در خانه من دشمن حضور ندارد و اگر من می‌دانستم که در خانه من یک دشمن حضور یافته، اکنون دست تو را می‌گرفتم و از اینجا به مارسی می‌رفتیم و من دیگر به این خانه قدم نمی‌گذاشتم. وقتی که فرنان این حرف را شنید، دندان به هم سایید و برق از دیدگان او جستن کرد و مرسدس که فهمید که در باطن آن جوان چه می‌گذرد، برای اینکه به وی بفهماند که به سوی نیت او پی برده، خطاب به ادمون و در واقع خطاب به فرنان گفت: ادمون عزیزم، اگر روزی برای تو یک بدبختی پیش بیاید و من از دیدار تو ناامید شوم، این خانه را رها خواهم کرد و به دماغه مرژیون خواهم رفت و در آنجا با مغز خود را روی تخت سنگهایی که در پایین دریا وجود دارد خواهم انداخت. طوری رنگ از صورت فرنان پرید که صورتش شبیه به گچ دیواری که کنار آن نشسته بود گردید و مرسدس گفت: ولی ادمون، تو اشتباه میکنی و در اینجا دشمن نداری و شخصی که در اینجا حضور دارد برادر من فرنان است که مانند یک دوست صمیمی و فداکار اکنون دست تو را خواهد فشرد. مرسدس بعد از این حرف طوری چشمهای خود را به صورت کاتالانی دوخت که آن مرد مانند کسی که گرفتار نیروی مانیتیسم شده باشد مقهور گردید و دستش را برای مصافحه به طرف ادمون دراز کرد. کینه فرنان مثل امواج خروشان دریا که وقتی به تخت سنگهای ساحلی می‌خورد ناتوان می‌شود، در قبال مقاومت و اراده مرسدس ناتوان شد. ولی بعد از اینکه با دانتس دست داد، نتوانست در آنجا توقف کند و از خانه بیرون دوید و در حالی که با سرعت می‌رفت و از خشم قرش می‌کرد و موهای سر را با چنگ می‌گرفت، می‌گفت: من بدبخت‌ترین مرد دنیا هستم. بدبخت‌تر از من کسی در جهان نیست. آیا ممکن است کسی وجود داشته باشد که مرا از این مرد نجات بدهد؟ وای بر من، وای بر من. توضیح حاشیه: نکته‌ای که باید ذکر شود این است که در کتاب کنت دو مونت کریستو جمله پردازی نیست و هر عبارتی که شما در این کتاب می‌خوانید جزء اساس و ارکان سرگذشت است و لذا اگر یک جمله را نخوانید، مثل این است که یک قسمت از اساس سرگذشت را نخوانده اید. این جمله ها اکنون که شما در آغاز کتاب هستید به نظرتان عجیب و غیرعادی می آید، ولی به شما اطمینان می دهم که هیچ یک از آنها زائد نیست و وقتی جلوتر رفتیم خواهید دید که هر یک از این جملات مربوط به حادثه است. ادامه متن: در حالی که جوان کاتالانی با شتاب می رفت بدون اینکه بداند کجا می رود، صدایی به گوشش رسید که بانک می زد: آهای جوان، آهای جوان کاتالانی، کجا می روی و برای چه می دوی؟ فرنان یک مرتبه ایستاد و نظر به اطراف انداخت و دید که کادروس و دانگلار زیر درخت ها مقابل میخانه ی رز رو نشستند. کادروس که دید جوان مزبور ایستاد و آنها را مشاهده کرد گفت: فرنان، کجا می روی؟ آیا اینقدر شتاب داری که نمی توانی سری به دوستان بزنی و دو کلمه با آنها صحبت نمایی؟ دانگلر افسود: سراغ دوستان را گرفتن و حال آنها را پرسیدن لازم است، به خصوص دوستانی چون ما که یک مرتبه شراب تقریبا دست نخورده مقابل خود گذاشتند. دانگلر در حالی که زانوی خود را کنار زانوی کادروس نهاد و فشرد، با اشاره به جوان کاتالانی گفت: گویا ما اشتباه کرده بودیم، زیرا ما تصور می کردیم که در این مبارزه پیروزی با فرنان می باشد، در صورتی که دانتس فاتح شده است. کادروس گفت: بگذارید که من از او پرسش کنم تا بفهمم که آیا او فاتح شده است یا ادمون دانتس. سپس با صدای بلند مانند کسی که با یک کر صحبت می کند، خطاب به فرنان گفت: آیا به ما ملحق می‌شوی یا نه؟ فرنان عرق صورت را پاک کرد و چند قدم برداشت تا اینکه زیر درخت‌ها رسید. و چون از آفتاب وارد سایه شد، قدری التهاب وی تخفیف یافت و بعد گفت: روز شما بخیر. آیا شما مرا صدا زدید؟ کادروس خنده کنان گفت: بله، ما تو را صدا زدیم، برای اینکه دیدیم که مثل دیوانه ها راه می روی، یعنی مثل مجانین دوندگی می کنی، و ترسیدیم که از روی جنون خود را به دریا بیندازی و به زندگی خاتمه بدهی، و ما چون دوست تو هستیم میل نداریم که مرگ تو را ببینیم، و کسی که با دیگری دوست است نه فقط گاهی باید یک گیلاس شراب به او تقدیم کند، بلکه نباید بگذارد که او چند پیمانه آب بنوشد. فرنان مثل کسی که تاب ایستادن ندارد روی یکی از صندلی ها افتاد و بعد ناله‌ای کرد و دستها را روی میز و سر را روی دست نهاد. کادروس که بر اثر کنجکاوی میخواست هرچه زودتر بفهمد که وضع فرنان چطور شده و از طرفی مثل اکثر افراد عوام فاقد نزاکت بود و نمیتوانست طوری منظور خود را استفسار کند که احساسات دیگری را مجروح ننماید، گفت: فرنان، تو از همه حیث شبیه به یک عاشق شکست خورده هستی. و بعد از این حرف، برای اینکه اثر گفته خود را زیادتر نماید، قاه قاه خندید. دانگلار به ظاهر برای حمایت از فرنان و در باطن برای اینکه نیشی دیگر به او زده باشد، گفت: کادروس، شوخی نکن، زیرا جوانی با این قامت و شانه و عضلات در عشق شکست نمی‌خورد و حق خود را به کرسی می‌نشاند. کادروس که همچنان می‌خندید گفت: اگر او در عشق شکست نخورده بود اینطور آه نمی کشید و ناله نمی کرد. فرنان، سر بلند کن و جواب بده. خوب نیست که دوستان از انسان احوال پرسی کنند و جواب نشنوند. آیا حال تو خوب هست یا نه؟ فرنان بدون اینکه سر را بلند کند مشتها را فشرد و گفت: حال من خوب است، من ناخوش نیستم. کادروس چشمکی به رفیق خود زد که وی بداند که او قصد دارد سر به سر فرنان بگذارد و سپس گفت: دانگلر، این جوان که میبینی در اینجا سر را روی دست ها گذاشته آه میکشد، جوان نیست، از اهالی قریه کاتالان و یکی از لایق‌ترین صیادان مارسی به شمار میآید و عاشق یک دختر جوان و زیباست که او را مرسدس میخوانند و متاسفانه مرسدس هم عاشق ناخدای دوم کشتی فرعون است و چون امروز فرعون از دریا مراجعت کرده و در بندر لنگر انداخته، آیا میفهمی چه میگویم؟ دانگلار گفت: نه، من نمیفهمم. کادروس گفت: خلاصه بر اثر اینکه ناخدای دوم کشتی فرعون از سفر مراجعت کرده، این فرنان بیچاره که تا امروز عاشق و محبوب منحصر به فرد بود، از آستان معشوق رانده شده است. توضیح حاشیه، تصحیح لازم. خواهشمندیم در صفحه 25 این کتاب در مورد مذاکره دانتس و پدرش، آنجا که پدر میگوید تو 200 فرانک به همسایه ما بدهکار بودی، مبلغ بدهکاری را 140 فرانک بنویسید. و نیز در همان گفت و شنود، مضمون بیشتر برای من باقی نماند باید مبدل به این مضمون شوند. یک پشیز برای من باقی نماند و مقصود این است که یک پول خرد هم باقی نمانده بود. ادامه متن. فرنان وقتی این حرف را شنید یک مرتبه سر بلند کرد و مثل کسی که می‌خواهد خشم خود را به دیگری فرود بیاورد و دقدلی را خالی نماید، گفت: به فرض این که چنین شده باشد، عیبی ندارد، برای این که مرسدس نه زن کسی است و نه کنیز کسی و دختری است آزاد و هر کس را که مایل باشد میتواند دوست بدارد. کادروس گفت: اگر نظریه تو این باشد من دیگر ایرادی ندارم، ولی من شنیده بودم که تو یک کاتالانی هستی و اطلاع داشتم که کاتالانی ها کسانی نیستند که بگذارند در عشق شکست بخورند و از رقیب انتقام نگیرند، و به خصوص شنیده بودم که تو در گرفتن انتقام از دیگران مخوفتر هستی. فرنان تبسمی تلخ کرد و گفت: یک عاشق یک مرد مخوف نیست و نمیتواند باشد. دانگلر مثل کسی که از ته دل برای دوست خود قصه میخورد، گفت: این بیچاره تقصیری ندارد، زیرا او نمیدانست که فرعون ناگهان مراجعت خواهد کرد و دانتس وارد خواهد شد و شاید تصور می نمود که دانتس این دختر را فراموش کرده یا در دریا غرق شده است و این گونه حوادث غیر منتظره بر هر کس که وارد بیاید حواسش را پرت خواهد کرد. کادروس که از بد و نشستن پا پشت میز میخانه شراب می‌نوشید و به همین جهت مستی در او اثر کرده بود، گیلاس خود را برداشت و نوشید و گفت: دانگلر، من تصور می‌کنم که فقط فرنان از ورود غیرمنتظره دانتس خشمگین نیست، بلکه دیگران از خشمگین شده اند. دانگلر که برخلاف کادروس هنوز اولین گیلاس شراب خود را تمام نکرده بود، فهمید که کادروس به او اشاره می‌کند و می‌خواهد بگوید که تو نیز از مراجعت دانتس خشمگین شده ای، زیرا وی را ناخدای کشتی کردند. ولی خود را به نفهمی زد و سر را تکان داد و کادروس یک گیلاس شراب برای فرنان ریخت و برای هشتمین یا دهمین مرتبه گیلاس خود را پر کرد و گفت: و حالا که دانتس مراجعت کرده، با مرسدس زیبا که گل سرسبد دختران کاتالانی باشد ازدواج خواهد کرد و سعادتمند خواهد شد. دانگلار که به دقت فرنان را می نگریست، می فهمید که هر کلمه از حرف کادروس مثل سرب گداخته که روی گوشت بریزند، روی قلب آن جوان اثر می نماید و او هم برای اینکه جوان کاتالانی را زیادتر به خشم درآورد، پرسید: تاریخ عروسی چه موقع است؟ فرنان گفت: هنوز تاریخ عروسی را تعیین نکرده اند. کادروس اظهار کرد: ولی اطمینان داشته باشید که عنقریب این دو نفر عروسی خواهند کرد، زیرا دانتس ناخدای اول شده و این موضوع بیشتر مرسدس را مجذوب او خواهد نمود. دانگلار، آیا اینطور نیست؟ دانگلار از این خطاب لرزید و روی خود را به طرف کادروس کرد که بداند منظورش از این سخن چه بوده و چرا او را به طور مخصوص طرف خطاب قرار داده است. ولی در قیافه یه مرد خیاط که بر اثر نوشیدن شراب سرخ و قدری متورم شده بود، غیر از اثر مستی و حسادت نسبت به دانتس چیز دیگری مشاهده نکرد. کادروس که نمیتوانست رشک خود را فراموش کند، گفت: آقایان، اینک که دانتس ناخدا شده و به زودی با مرسدس عروسی خواهد کرد، خوب است که ما به سلامتی ناخدای جدید فرعون و شوهر آینده مرسدس زیبا شراب بنوشیم. پس از این حرف گیلاس خود و فرنان و دانگلار را پر کرد و آنگاه با دستی که بر اثر مستی قدری سست شده بود، گیلاس خیش را به لب برد و جرعه ای نوشید و به فرنان گفت: بنوش. لیکن جوان کاتالانی گیلاس پر از شراب را برداشت و محکم بر زمین زد و شکست. کادروس که نقطه دور را می نگریست، تقریبا متوجه شکستن گیلاس نشد و گفت: آه، من نمی دانم که آیا درست می بینم یا خطا می کنم، زیرا شراب در من اثر کرده و چشمهای مرا قدری سیاه نموده. ولی فرنان، تو که یک صیاد زبردست هستی و چشمهای قوی و سالم داری، نگاه کن که آیا آن دو نفر را نزدیک قریه کاتالان می‌بینی یا نه؟ و اگر چشمهای من خطا نکند، مثل اینکه آنها دو عاشق و معشوق هستند و دست‌های یکدیگر را گرفته به هم تکیه داده قدم می‌زنند. ناگهان کادروس مثل یک زاهد ریاکار که کوچکترین گناه دیگران را آنقدر بزرگ می‌کند که به صورت یک تبهکاری غیر قابل عفو در می‌آورد، بانگی زد و گفت: پناه بر خدا، این دو نفر متوجه نیستن که ما آنها را میبینیم؟ نگاه کنید، چگونه یکدیگر را در آغوش گرفته و لبهای هم را میبوسند؟ دانگلار دید که وقتی جوان کاتالانی این حرف را شنید، صورتش از فرط حسد و خشم تیره رنگ شد و گفت: فرنان، آیا شما این دو نفر را میشناسید؟ فرنان با صدایی که از بیخ حلق بیرون میامد گفت: بله، یکی از آنها دانتس هست و دیگری مرسدس. کادروس گفت: فرنان، تو دارای چشمهای نیرومند هستی و توانستی آنها را بشناسی، در صورتی که من از عهده شناسایی آنها بر نیامدم. و بعد نیمخیز کرد و با صدای بلند گفت: آهای دانتس، آهای ای دختر قشنگ، اینجا بیایید و قدری صحبت کنید تا اینکه بدانیم شما در چه موقع عروسی خواهید کرد، زیرا هر قدر که ما از این فرنان میپرسیم که شما چه موقع عروسی میکنید، او نمیتواند به ما جواب بدهد. دانگلار مثل مردی که قصد دارد جلوی کادروس را بگیرد گفت: کادروس، آرام بگیر و اینقدر فریاد نزن و بگذار که این دو عاشق و معشوق یکدیگر را دوست داشته باشند. نگاه کن که چقدر فرنان متین و مؤدب است و کاری به عشاق ندارد. ولی کادروس که مست شده بود آرام نمی گرفت و اون دو نفر را صدا می زد. فرنان مانند گاو نر که در میدان گاو بازی بر اثر زوبین ها و پیکان های گاوبازان به خشم در می آید، از اظهارات دانگلار و کادروس تا طوری خشمگین شده بود که میخواست یک مرتبه از جا برخیزد و با کارد به رقیب خود حمله ور شود. ولی در آن وقت مرسدس که میخندید سر زیبای خود را متوجه آن جمع کرد و چشم فرنان به چشمهای درخشنده دختر جوان افتاد و به یاد آورد که وی گفته بود هرگاه دانتس هلاک شود او خود را خواهد کشت. این فکر مانع از این شد که فرنان که آماده ی حمله بود به پا خیزد و رقیب را با یک ضربت کارد از بین ببرد و سر به زیر افکند. دانگلار نظری به آن دو مرد که یکی از مستی ابله شده بود و دیگری عاشقی محروم به شمار می آمد انداخت و در دل گفت از این دو مرد احمق و ترسو کاری ساخته نیست. یکی از این دو نسبت به دانتس رشک می برد و از سعادت او بر خود می پیچد، ولی در عوض اینکه کینه خود را تسکین بدهد به وسیله شراب وسیله تسکین خود را فراهم می نماید. در صورتی که کینه ناشی از رشک را نمی توان با شراب از بین برد. دیگری مردیست عاشق، ولی یک عاشق ترسو که مقابل چشمهای او معشوقش را از دستش می گیرند و وی در عوض اینکه مردانه قیام کند و حق رقیب را کف دست او بگذارد مثل اطفال اشک می ریزد. در صورتی که در عروق این جوان خون اسپانیایی جاریست و چشمهای او مثل دیدگان اسپانیایی ها می درخشد و دستهای او به قدری بزرگ و سنگین است که با یک مشت می تواند که یک گاو را از پادر آورد و مشت او کار ساتور یا پتک قصاب را می نماید. توضیح حاشیه: قصابهای فرانسوی بعضی از استخوانها را با پتک می شکنند. ادامه مت: کجا رفتند آن اسپانیایی ها و سکنه جزیره سیسیل و سکنه منطقه کالابر که برای یک دختر جوان خونها می ریختند، ولی امروز فرزندان آنها به جای اینکه خون بریزند اشک از دیدگان جاری می نمایند. لذا تردیدی وجود ندارد که اقبال با دانتس مساعد است و او با این دختر زیبا ازدواج خواهد کرد و ناخدا خواهد شد و به سعادت خواهد رسید و به ریش همه خواهد خندید، مگر اینکه در این وقت تبسمی حاکی از نیرنگ و کینه و خشم بر لبان دانگلار نقش بست و گفت مگر اینکه من آستین را بالا بزنم و در این کار مداخله نمایم و نگذارم که این جوان به ریش همه بخندد. کادروس که مست بود دو مشت را روی میز نهاد و نیمه خیز کرد و خطاب به دانتس بانگ زد: آهای ادمون، مگر تو ما را نمیبینی؟ مگر دوستان را مشاهده نمیکنی؟ آیا اینقدر مغرور شده ای که خود را بالاتر از دوستان میدانی و فکر میکنی که اگر با آنها حرف بزنی مادون مقام تو میباشد؟ ادمون خنده کنان جواب داد: نه کادروس عزیز، من مغرور نیستم، بلکه سعادتمند میباشم و تصور میکنم که نیکبختی بیش از غرور چشم انسان را نابینا می کند. کادروس گفت: از این توضیح خوشم آمد. خانم دانتس، حال شما چطور است؟ آیا شما هم سعادتمند هستید؟ مرسدس وقتی خود را مخاطب کادروس دید به او سلام داد و با لحن متین گفت: آقای کادروس، بین ما رسم است می گویند یک دختر تا وقتی که شوهر نکرده نباید به اسم نامزد خود خوانده شود، برای اینکه سبب بدبختی می گردد و بهترین است که شما مرا به نام خود بخوانید. دانتس که خیلی خوشبخت بود گفت: مرسدس، همسایه عزیز ما کادروس را برای این اشتباه کوچک عفو کنید، زیرا او گاهی از این اشتباهات می کند. دانگلار در حالی که سلامی حواله دو نامزد کرد گفت: آقای دانتس، از این قرار عروسی به زودی سر خواهد گرفت و ما موفق خواهیم شد که در ولیمه عروسی شرکت نماییم. دانتس گفت: آقای دانگلار، ما تا بتوانیم جشن عروسی را جلو می اندازیم و قرار است که امروز تا فردا کارهای مقدماتی را نزد پدرم به انجام برسانیم و فردا تا پس فردا شام عروسی در همین جا یعنی در رزرو داده خواهد شد و بدیهی است که دوستان جزو مدعوین این جشن هستند و شما آقای دانگلار جزو مدعوین هستید و تو کادروس عزیز باید در ولیمه ما شرکت کنید. کادروس زهر خندی کرد و گفت: فرنان چطور؟ آیا فرنان هم جزو مدعوین این جشن هست یا نه؟ دانتس در جواب گفت: برادر زن من فرقی با برادر خود من ندارد و اگر فرنان در این جشن شرکت نکند من و زنم به راستی متاسف خواهیم شد. فرنان دهان باز کرد که حرفی بزند ولی هیچ صدایی از حلقوم او بیرون نیامد. دانگلار با لحن یک دوست صمیمی که به خود اجازه می دهد با دوست قدیمی خیش شوخی کند، خنده کنان گفت: آقای ناخدا، شما امروز نامزد خود را نزد پدرتان می برید و به او معرفی می کنید و مراسم نامزدی رسمی به عمل می آید و فردا یا پس فردا عروسی خواهید کرد و از این قرار خیلی شتاب دارید. دانتس هم خندید و گفت: دانگلار عزیز، جوابی که من اکنون به شما می دهم شبیه به جوابی است که مرسدس چند لحظه قبل به کادروس داد و می گویم که قبل از وقت عنوانی را که هنوز شامل من نشده روی من نگذارید، برای اینکه سبب بدبختی می شود. دانگلار تجاهل کرد و پرسید: کدام عنوان را می گویید؟ دانتس گفت: شما اکنون مرا به عنوان ناخدا خواندید، در صورتی که من هنوز ناخدا نشده هم و این عنوان را باید موقعی روی من بگذارید که ناخدا شده باشم. دانگلار گفت: معذرت می خواهم، منظور من این بود که بگویم شما برای عروسی خیلی عجله دارید، در صورتی که کشتی فرعون تا 3 ماه دیگر حرکت نخواهد کرد و شما در مدت 12 هفته فرصت کافی خواهید داشت که با صبر و بدون شتاب عروسی نمایید. دانتس گفت: دانگلار عزیز، وقتی انسان در انتظار نیکبختی می باشد عجله دارد که زودتر خود را خوشبخت کند، به خصوص اگر مدتی طولانی بدبختی کشیده باشد، زیرا بر اثر اینکه مدتی بدبخت بوده تصور می کند که اگر شتاب ننماید نیکبختی از دستش خواهد رفت. ولی دوست عزیز، از موضوع تحصیل نیکبختی گذشته، من از این جهت عجله دارم که باید به پاریس بروم. دانگلار گفت: آیا به راستی میل دارید که به پاریس بروید؟ دانتس گفت: بله. دانگلار گفت: آیا این اولین مرتبه است که شما به پاریس مسافرت می‌کنید؟ دانتس گفت: بله. دانگلار گفت: لابد در آنجا کارهای مهم را به انجام خواهید رسانید. ادمون گفت: خود من در پاریس هیچ کار ندارم، بلکه برای انجام آخرین توصیه ناخدای مرحوم ما لکلر به پاریس می‌روم و شما می‌دانید که اجرای دستور او برای ما که زیر دست وی کار می‌کردیم و تربیت شدیم جزء واجبات و مقدسات است. لیکن مسافرت من طولانی نخواهد شد، زیرا در پاریس توقف نخواهم کرد و فقط می‌روم و برمیگردم و به زودی خدمت شما خواهم رسید. دانگلار با صدای بلند اظهار کرد: و ما هم از دیدار شما خوشوقت خواهیم گردید. ولی در دل چنین گفت: من می‌دانم که تو برای چه به پاریس می‌روی. تو از این جهت عازم پایتخت می‌شوی تا نامه‌ای را که مارشال بزرگ در جزیره آلپ به تو سپرده است در پاریس به مقصد آن برسانی و این موضوع فکری را به خاطر من راه داده که تصور می‌کنم بسیار جالب توجه باشد. بعد از این تفکر دانگلار مانند کسی که از فکر و نقشه خود نتیجه گرفته باشد باز در دل افسود: دانتس، دانتس، تو هنوز در دفتر ثبت اسامی ملاحان کشتی فرعون ردیف اول را اشغال نکرده ای و نام تو مقدم بر نام دیگران ثبت نشده است. توضیح حاشیه: هر کشتی دارای دفتر مخصوصی برای ثبت اسامی ملاحان است و هر ملاح در هر کشتی یک پرونده کارگزینی دارد و در دفتر ثبت اسامی ملاحان اسم ناخدا مقدم بر نام دیگران ثبت می شود و دانگلار می خواهد بگوید: دانتس، تو هنوز ناخدا نشده ای. ادامه متن: دانتس و نامزد او که می خواستند بروند از دیگران خداحافظی کردند و به راه افتادند و پس از اینکه 2 قدم برداشتند دانگلار گفت: سفر به خیر، امیدوارم که در سفر پاریس به شما خوش بگذرد. ادمون رو برگردانید و اشاره محبت آمیز به دانگلار کرد و گفت: متشکرم. و آن وقت آن 2 عاشق و معشوق با شادمانی ارواحی پاک که بدون هیچ دغدغه و با خرسندی کامل به سوی آسمان پرواز می نمایند راه خود را پیش گرفتند و رفتند. صفحه 44، فصل 4، توطئه. دانگلار چشم به 2 نامزد دوخت و آنها را با چشم تعقیب کرد تا اینکه در پناه دیوار دژ سن نیکولا از نظر ناپدید شدند. آن وقت رو برگردانید و دید که فرنان با رنگ پریده به میز تکیه داده و میلرزد و کادروس مست آهسته تصنیفی را که در متن شرابخواری سروده میخواند. دانگلار گفت: آقای فرنان عزیز، آیا شنیدید که دانتس قبل از اینکه از اینجا برود چه گفت؟ و آیا متوجه هستید که این عروسی که او را خوشبخت میکند ممکن است که دیگران را نیکبخت ننماید؟ فرنان گفت: اگر این عروسی سر بگیرد من بدبخترین مرد جهان خواهم شد. دانگلار مثل کسی که هیچ از سوابق مناسبات فرنان و مرسدس اطلاع ندارد پرسید: از این قرار شما این دختر را دوست می داشتید؟ فرنان گفت: من مرسدس را می پرستیدم و او همه چیز من بود. دانگلار گفت: آیا مدتی طولانی است که او را دوست می دارید؟ فرنان گفت: از روزی که من دست چپ و راست خود را شناختم مرسدس را دوست می دارم. دانگلار گفت: شما که از طفولیت این دختر را دوست می دارید، اینک که می بینید دیگری او را از شما می گیرد، برای چه سر به جیب تفکر فرو می برید و اشک می ریزید و موهای سر را چنگ چنگ می کنید؟ مگر شما مرد نیستید و مگر تعصب ندارید؟ من تصور می کردم مردهایی که از نژاد شما هستند دارای غیرت و همتی بیشتر می باشند. فرنان گفت: می گویید چه بکنم؟ آیا کاری از من ساخته هست که انجام بدهم؟ دانگلار گفت: این سوال شما عجیب است، برای اینکه من نباید چیزی به شما بیاموزم، زیرا این موضوع مربوط به من نیست و من عاشق دوشیزه مرسدس نیستم تا اینکه در فکر چاره باشم، ولی انجیل میگوید جستجو کنید تا بیابید. توضیح حاشیه: من میتوانستم به جای این جمله بنویسم هر که جوینده است یابنده است، ولی در آن صورت هم نوشته انجیل عوض میشد و هم نوشته الکساندر دوما که آن را نقل کرده است، و در ترجمه باید تمام مختصات متن اصلی وجود داشته باشد، وگرنه نمیتوان آن را ترجمه نامید. ادامه متن. فرنان گفت: من جستجو کرده بودم و راه چاره را یافتم، ولی... دانگلار پرسید: ولی چه؟ راه چاره تو چه بود؟ فرنان گفت: من قصد داشتم که این مرد را با یک ضربت کارد از پا درآورم، ولی آن زن به من گفت که هرگاه نامزد او از بین برود وی خود را خواهد کشت. دانگلار با کم اعتنایی گفت: زنها از این حرفها زیاد می زنند ولی اجرا نمی نمایند. فرنان گفت: آقا، شما مرسدس را نمی شناسید و او از آن زنها می باشد که وقتی چیزی گفت آن را به صورت عمل در می آورد و روی حرف خود می ایستد. دانگلار زیر لب به طوری که فرنان نتواند بشنود گفت: ای مرد احمق، برای من چه اهمیت دارد که مرسدس زنده بماند یا بمیرد؟ و آنچه من میخواهم این است که دانتس ناخدای فرعون نشود. فرنان که نمیتوانست بفهمد که دانگلار در چه فکر میباشد گفت: آقا، من به طوری که گفتم میدانم که مرسدس تهدید خود را به موقع اجرا خواهد گذاشت، ولی قبل از اینکه او جان تسلیم کند من خود را خواهم کشت یا خواهم مرد. کادروس که بیش از پیش مست شده بود با صدایی که بر اثر نوشیدن شراب با اشکال از دهان خارج میشد گفت: آفرین، این را میگویند عشق و این را میگویند عاشق، و من در شناسایی یک عاشق حقیقی اشتباه نمی کنم و حاضرم که این موضوع را به هر کس که مایل است ثابت نمایم. دانگلار خطاب به فرنان گفت: من شما را یک جوان دوست داشتنی میبینم و میل دارم که به شما کمک کنم و شما را از ناامیدی نجات بدهم، اما... کادروس گفت: درست است، و این جوان دوست داشتنی میباشد. دانگلار با لحن توبیخ و تحقیر اظهار کرد: کادروس عزیز، سه چهارم جسم و روح تو مست است و بهترین است که این بطر شراب را تمام کنی تا اینکه تمام وجود تو مست شود و ما را به حال خود بگذاری و در صحبت ما دخالت ننمایی، زیرا کسی که در صحبت ما شرکت می کند باید هوش و حواس کامل داشته باشد. کادروس گفت: آه، آیا مرا مست میگویی؟ دانگلار عزیز، من اگر چهار بطر دیگر از این بطری های شراب بنوشم مست نمیشوم، زیرا اینها بطری شراب نیست، بلکه شیشه ادکلا نیست و انسان به محض اینکه شیشه را در گیلاس سرازیر میکند تمام میشود. آهای بابا پامفیل، آهای می فروش، شراب بیاور. کادروس برای اینکه امر خود را تایید و تاکید کند با ته گیلاس روی میز کوبید تا اینکه بابا پامفیل صدایش را بشنود و زودتر شراب بیاورد. فرنان که در انتظار شنیدن بقیه ی حرف دانگلار بود گفت: آقا، شما صحبت خود را تمام نکردید. دانگلار مثل کسی که فراموش کرده چه میگفته اظهار کرد: صحبت من از یادم رفت و این کادروس مست حرف من را قطع کرد. کادروس گفت: آری، من مست هستم و به مستی خود افتخار میکنم و از کسانی که از شراب نفرت دارند بدم میآید، برای اینکه می‌دانم هر کس که از شراب متنفر است یک آدم سیاه‌دل می‌باشد و نقشه‌های شوم در خاطر می‌پروراند و می ترسد که اگر شراب بنوشد و سرگرم شود نقشه های خود را بروز بدهد. بعد از این حرف کادروس که قبل از آن تصنیف مربوط به متن شرابخواری را می خواند، آخرین شعر تصنیف مزبور را به این مضمون ترنم کرد: تمام بدکاران آب می نوشند، و طوفان نوح این موضوع را ثابت کرد. توضیح حاشیه: اشاره به این که طوفان نوح برای این به وجود آمد که بدکاران را از سطح زمین پاک کند و همه آنها در آب خفه شدند، و سراینده تصنیف به شوخی می خواهد بگوید هر کس به جای شراب آب می نوشد مثل غرق شدگان طوفان نوح است. ادامه متن: فرنان که تشنه شنیدن بقیه صحبت دانگلار بود گفت آقا چرا بقیه حرف خود را نمی زنید؟ دانگلار گفت موضوع